ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته است که امروز پنجشنبه 25 ماه دل، دو تن به شمول یک مهاجم انتحاری در پیشروی این وزارت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد کمال افغان، سخنگوی این وزارت، به رسانه‌ها گفته است این مهاجم پیش از آن که داخل وزارت شود از سوی نیروهای طالبان از پا درآورده شد. او کشته شدن 1 تن دیگر و زخم برداشتن 3 نفر دیگر را تایید کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. شخص مظنونی که در رابطه با حادثه امروز در شهر منشن جرمنی دستگیر شد، یک پناهجوی 24 ساله افغان است. در شهر منشن یک راننده موتر خود را به سمت یک تجمع راند است که دست کم 28 نفر را زخمی ساخته است. پلیس جرمنی گفته راننده یک پناهجوی افغان است که دستگیر شده. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و شهباز شریف ریاست هیئت‌های خود را در نشست شورای عالی همکاری‌های استراتژیک به عهده خواهند داشت. شورای عالی همکاری یک فروم سطح بالا برای تصمیم‌گیری در زمینه همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف است که جهت‌گیری استراتژیک برای تقویت روابط دو کشور را تعیین می‌کند. طاهر خان، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از وزارت خارجه پاکستان گزارش داده است که در چارچوب این شورا چند کمیته دائمی مشترک در بخش‌های مختلف فعالیت دارد. این بخش‌ها شامل تجارت، سرمایه‌گذاری، بانکداری، مالیات، فرهنگ، گردشگری، انرژی، دفاع، زراعت، ترانسپورت، مخابرات، تکنولوژی معلوماتی، صحت، ساینس و تکنولوژی و آموزش می‌شوند. تا کنون 6 نشست این شورا برگزار شده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که آخرین نشست این شورا در 13 و 14 ماه فوریه سال 2020 در اسلام‌آباد برگزار شده بود. گروه از تاجران و سرمایه‌گذاران نیز رجب طیب اردوغان را در سفرش به پاکستان همراهی می‌کند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در اینستیتوت‌های طبی افغانستان بیش از پیش نظام صحی شکننده این کشور را بحرانی کرده است. آقای فائق به روز چهارشنبه 24 ماه دل و در 63 مجلس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان افزود، زمانی که نیم جمعیت یک کشور کنار گذاشته شود، هیچگاه توسعه یافته نمی‌تواند. و افزوده است که زنان همواره ستون فقرات بخش صحت و درمان در افغانستان بودند. و مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرا رسیده است که به باور فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های زیاد روبرو‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه 25 ماه دل با انتشار بیانیه‌ای گفته است که در سال گذشته دست کم دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها 3 ایستگاه تا کنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکرده است. در ادامه اعلامیه آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه‌ها به شمول 2 کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر می‌برند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه شکست سکوت را میشنوید که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. این دومین رویداد از این نوع است که در 3 روز گذشته در افغانستان رخ می‌دهد. انفجار مشابه روز سه‌شنبه در مقابل دفتر کابل بانک در شهر کندوز چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتری دارد.
کابل امروز شاهد یک انفجار پیش روی وزارت شهرسازی و مسکن بود که به گفته منابع طالبان تلفات در پی داشت. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت به رسانه‌ها گفت که مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد ساختمان شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شد. او گفت که در اثر انفجار دو تن به شمول مهاجم کشته و سه تن دیگر زخمی شدند، اما نگفت که قربانیان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان سه روز در افغانستان رخ می دهد. مسئولیت حمله امروز در کابل را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است، اما مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در قندوز را گروه داعش به دوش گرفت. در حمله روز سه‌شنبه پیشروی دفتر کابل بانک در شهر قندوز به گفته منابع امنیتی طالبان 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما دو منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که از 14 تا 17 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها انفجار قندوز هنگام رخ داد که یک تعداد افراد طالبان و دیگران برای گرفتن معاشات خود نزد بانک جمع شده بودند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه‌های مسلح مخالف را سرکوب کرده، اما مسئولیت بیشتر حملات مرگبار را پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان گروه داعش به دوش گرفته است. طالبان میگویند که افراد داعش از آن سوی خط دیورند از پاکستان وارد افغانستان میشوند، اما اسلام آباد میگوید که داعش در افغانستان سربازگیری میکند. این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. دوروتی شیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت از توانایی جناح خراسان داعش برای جلب و جذب افراد در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم در سخنان خود در این نشست شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی عنوان کرد.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داده است. در همین مورد ما با عارف سحر، کارشناس امور امنیتی و که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد صحبت داشتیم و در آغاز از او پرسیدیم که عوامل افزایش چنین حملات در افغانستان چیست؟
افغانستان به یک سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و گروه‌های متفاوت از وضعیت پیش آمده استفاده می‌کنند. بحث دوم اینه که طالبان در مهار این گروه‌ها و فراکسیون‌ها و جناح‌های متضاد درون خود طالبان خیلی ناموفق است. سوم این که به دلیل روابط خیلی محدود طالبان با کشورهای منطقه تبادل اطلاعات و داده‌ها به صورت درست اتفاق نمی‌افته. و چهارم این که گردش اطلاعات در داخل افغانستان خیلی به موقع اتفاق نمیفته، کما این که مورد تحریف و دست بردم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که مدیریت و رهبری امنیتی گروه طالبان در مهار این حملات خیلی موفق نباشد. و حرف آخرم این که خود طالبان هم اساسا در درون خود با تضادهای درون حزبی و درون جنبشی درگیر و روبرویه و تمامی این گروه ها برای زدن و سرکوب گروه های مخالف خود از این وضعیت پیش آمده استفاده میکنه. بعد در نهایت نیروهای فراوانی که میتونه امنیت افغانستان و گروه طالب مختل کنه در افغانستان فراوان یاد میشه و براحتی قابل دسترس. در مجموعی از این عوامل باعث میشه که امنیت طالبان و حکومت طالبان یا رژیم طالبان در افغانستان بیشتر از پیش شکننده تر شود.
عوامل خارجی از زیر شما در چی میبینین؟ بعضی ها ادعا میکنن که این حملات از خارج افغانستان سازماندهی میشه و شاید هم کشورهای همسایه هستن که میخواین اوضاع افغانستان ناامن بسازن.
افغانستان مجدداً به بزنگاه قدرت‌های بیرونی هم تبدیل شده. کشورهای بیرونی که با هم نگه تضاد منافع داره تلاش دارند که این ناامنی و این تضاد منافع را از مرزهای خود خارج بکشند و در جای دیگر مدیریت کنند به نفعشان. و افغانستان با توجه به وضعیت پیش آمده یک وضعیت خیلی خوبی را برای این گونه رقابت ها فراهم کرده و کشورهای بیرونی از این وضعیت استفاده میکنند. اما حرف مهم اینه که زمینه این فعالیت ها و این تضاد منافع بیش از پیش در افغانستان فراهم شده که قبل از عامل بیرونی عامل داخلی داره. اگر افغانستان به صورت درست مدیریت شود، یک حکومت